مجازی و مثلا بریده های مثل پلتفرم هایی که اینها رو دانلود میکنن و منتشر میکنن و دو سه تا جای دیگه اینو منتشر میکنن. میخوام بگم کل مخاطبی که داره این رو احتمالاً کامل میبینه رو پلتفرم احتمالاً 25% در حالت خوشبینانه. ضمن اینکه ما تو نظرسنجی ها هیچ وقت آمار خیلی دقیق و مشخص رو منتشر نمیکنیم. وقتی میگیم شما سوال اینه دیگه، مخاطب فلان برنامه هستی یا نه و برنامه فلان رو خوب میدونی یا بد میدونی، تو اونجا اون مخاطبی که داره به تلفن جواب میده ممکنه 10 تا بریده ازش توی شبکه‌های اجتماعی دیده باشه، چه داخلی حالا چه خارجی، و بعد میگه آره من اینو دیدم و بامزه است، دوستش هم دارم. خب و اگه ازش سوال پرسیم که فلانی خانم فلانی فلانی تا حالا یه قسمتشو کامل دیدی، نتایج کاملا فرق میکنه. من این تجربه یه خدمت شما بگم، از حالا مثال یکم دوره ولی به نظرم به شفاف شدن کمک میکنه. برنامه مهمونی آقای طهماسب تو شبکه‌های اجتماعی توی پلتفرم ها ساخته شد طبیعتاً این و بعد به تلویزیون اومد. این برنامه بخش های خیلی متنوعی داشت، موسیقی ملل داشت، یه سری کاراکتر واقعی داشت، یه سری عروسک های دیگه داشت. ته تهش کدوم کاراکترها رو آدما میشناختن؟
پشر میشناختن،
دو سه تا کاراکتر پشه و پسر رو دیگه. از آدما میپرسن که آقا تو بخش موسیقی ملل این برنامه رو دیدی؟ هیچکی ندیده بود. از آدما میپرسن اون آقایی که تو اون سالن کار میکرد رو میشناسی؟ اسم کاراکترش رو هیچکی ندیده بود. و همه اون موج‌سازی این اتفاقه. و نکته مهمتر اینه که موقعی که همون عروسک‌ها بالاخره با این موج‌سازی اومد یه وچه‌ای پیدا شد، حرف کردن که خیلی برنامه پرمخاطب و حیرت انگیزه، اون برنامه اومد توی تلویزیون. موقعی که ما عروسک‌های دیگه، بهترین عروسک‌های اون مجموعه که پشه و پسر بچه بود رو داریم می‌بینیم با عروسک‌های فرعی مجموعه کلا قرمزی، خب و همه دارن میبینن که جز فرعی ترین عروسک های اون مجموعه که آقای همسایه و کسای دیگه چه کلش داره رو کاکل در قوم عروسک میچرخه، واسه اینا حذف شدن. میخوام بگم اثر فضای مجازی اینه و خیلی از اوقات اصلا چیزی وجود نداره که تو مخاطب واقعی کامل اون رو نمیبینه. از غذای برساختی ساخته میشه که اون ماجرا انگار داره دیده میشه. ما خیلی زیاد دیدیم، شما هم دیدین که مجموعه های زیادی توی پلتفرم ها و شبکه های نمایش خانگی ساخته شده، یه جوری بوده که انگار همه عالم و آدم دارن اینو میبینن، اینقدر بمبارون شده مخاطب این پلتفرما، ولی فصل دومی ساخته نشده، چه بس از وسط فصل اول کنسل کردن ادامه ساختش و لغو شده در این حد مثلا چیز بوده. خب این نشون میده که آن چیزی که صاحب پلتفرم برداره و میبینه اثرش داره جلو میره یا شکست میخوره چه شکلیه و اثر این موج‌سازی تو فضای مجازی هم عیان میشه.
یه نکته وجود داره، یه بار خاطرم نیست در واقع صحبت کیبر یا راجب چه برنامه یه، اینو میخوام از آقای قاسمیان هم این سوال رو بپرسم، اما یادم هست در مورد یکی از برنامه ها میگفتم که این فلان برنامه خیلی هیجان انگیزه. سالها قبل عزیزی به من برش گفتش که فلانی تو که خودت این کاره ای، تو چرا باور میکنی؟ گفتم چطور؟ گفت دیگه این که معلومه که همه چی طراحی شده است و از پیش تعیین شده، تو به عنوان یک رسانه‌ای اصلا کارت این که یه وقتایی کلاغ و رنگ کن جای قناری تحویل بدی. و خیلی منو به فکر فرو برد و بعدن هم یواش یواش بیشتر ورود کردم، متوجه شدم که خب خیلی از برنامه ها یا حتی ریالیتی شوها کاملا طراحی شده پیش میرن. در مورد جوکر طبیعتا نمیتونه 100% این گونه باشد، اما بدون فکر قطعا کار نشده و اتاق فکر این مجموعه رو چگونه میبینید آقای قاسمیان؟ اینکه چه طراحی هایی کردند و چه ایده پردازی هایی کردند برای فصل یک و حالا فصل دویی که شاهدش هستیم؟
بایدش به نظرم نقش نویسنده ها و تیم تولید در همه چیز برنامه جوکر خیلی بالاست، اما در واقع اون چیزی که ما میبینیم لااقل برداشت و حدس من اینه، بخواهم ما در پشت صحنه برنامه که بازم نیستیم، اون چیزی که ما به عنوان خروجی برنامه میبینیم اتفاقی که واقعا افتاده با مثلا 5% یا 4% یا 10% نهایتا تعدیل، جرح و تعدیلی در تدوین چیزی کنار گذاشته شده هرچی، اما اصل برنامه اون نویسنده ها شوخی هایی که برای این افراد نوشته شده و طراحی هایی که برای جوکر تایم و اینها گفته شده. به نظرم عوامل برنامه تا حد زیادی محتوا رو تو مشت خودشون دارن، اما بالاخره میرن تو تولید ببینن چه اتفاقی میفته و اون چیزی که ما میبینیم در واقع برنامه ریزی شده به معنای دارای سناریو نیست، ولی دارای یه سری شوخی ها و طراحی ها هست. برداشت منه، البته ما همچنان نیستیم اونجا و به راحتی نمیشه قضاوت کرد که واقعا چطوریه.
شما چطور اینو زنید؟
من دیگه میزان اختلاف نظرم با دوستان آقای قاسمیان تو این قضیه زیاده و آن چیزی که به نظرم حداقل برای منی که تجربه حالا تولید داشتم تو فرم های مختلف و دیدم، آن چیزی که میفهمم اینه که آقای علی خانی زمین این که طبیعتاً کارش رو به نحوه بسیار خوبی انجام داده و این بحث ما طبیعتاً در مورد مخاطب عام نیست، خب ولی اینجوری نیست برو بگه بچه ها مثلا از لیست شماره تلفن ها بگیریم 8 آدم رو بیاریم ببینیم کی زودتر حذف میشه. آقای علی خانی و احتمالاً حالا اون مجموعه‌ای که همکارانشون هستن دیگه، من به اختصار میگم آقای علی خانی، زنگ میزنن میگن آقای رونقی شما به عنوان بازیگر این فصل ما بیا، با شما 6 جلسه برداشت داریم، چون شما بعد اپیزود دوم حذف شی، شما سر اینجا شوخی میشی، شما میخندی و حذف میشی.
اینو یعنی اینجوری هست؟
حتما اینجوریه. خب و اصلا پروسه تولید این رو ایجاب میکنه و با آدم ها تا شاید در حد یه سریال طنزی که سناریو و شخصیت پردازی و هزار تا جزئیات دیگه داره و البته یه بخشی هم بداهه سر صحنه اضافه میشه، به همون اندازه این سناریو نوشته شد و چه بسا بیشتر. یه مثال هایی من بزنم، من نام نمیبرم اینجا چون به اون دوستمون گفتم، یکی از جوکر تایم ها به اصطلاح توی فصل اولش که یک دوستی میره اجرا میکنه، اون جوکر تایم عیناً جوکر تایمیه که یک نفری در خنداننده شو خندوانه اجراش کرده و نویسنده اون برنامه خندوانه و این برنامه یکیه. این آدم با خلاقیت خوش نرفته این کار کرده. حال من از نویسنده پرسیدم، گفت این ایده رو دیده بود آقای فلانی، گفت اینو میشه دوباره برای من بنویسی، اجازه هم بگیریم از اون خنداننده شو و استفاده کنم از این چیزا. شما حتما در برنامه دیدید مخاطبای عزیز همین رو دیدن که لحظاتی هستش که آدم میخندن یا لبخند میاد رو لبشون هضم نمیشن و لحظات دیگه هستش که لب یه کوچولو میلرزه یا حتی ممکنه در ظاهر نلرزه ولی یهو زنگ به صدا در میاد آدم هضم میشه. این سناریو از پیش نوشته شده است و از قضا موقعی که آدم ها دارن این رو مینویسن، مثلا حالا من یه مثال بزنم، آقای ژوله رو نمیدونم یادتونه چطور هست شد یا نه، خب آقای مهدی ژوله کلی مثلا بخشای خنده‌دار جالب بود و ماها به عنوان مخاطب دیدیم دو سه بار تو فیلم مرده که این لبش لرزیده حتی خندیده ولی حظ نشده و به جاشون لحظه ای که آقای ملکی اومد و مثلا شروع کرد به جوکایی گفتش که بیمزه بود، یو ژوله خندید، اصلا قرار بود اونجا بخنده. و اگر اینجوری باشه یه میزانی از تولید اصلا غیر قابل مثلا امکان تولید کردنه، چون آدمای ممکن همه اینا آدمایی ان که سخت در این سکانس های طنز و بازی کردن و دووم آوردن و رچان حزگایی که پشت صحنه در میاد، میبینیم که اینا چطور دوام میارن. بعد نمیشه در مقابل بعضی از شوخیایی که واقعا اونقدر بامزه نیست، حتی هر چقدر در فضا باشی بامزه نیست، مثلا اینجوری بخنده و حسشه. یه نشانه دیگری که میشه در آوردین و مدل فیلمبرداری کاره. مدل فیلمبرداری اگه ما ببینیم طبیعتاً در ظاهر آن چیزی که هنرمندانه مخاطب عرضه شده اینه که کاشت دوربین ها و فضاسازی ها به شکلیه که دوربینی وسط نیست، ولی خب اگه ما مثلا دقت کنیم به مدل در واقع سویچ شدن، میفهمیم که طبیعتا توی سری سکانس های دوربینی اون وسط بوده توی به اصطلاح شوتافی که قرار داره، داره اونو فیلم از اونجا دوربین کاشتن در این لحظه رو به اصطلاح نمای بستش رو میگیرن چون اینجا قراره این اتفاق بیفته، یا خیلی مسائل دیگه. از قضا من میگم که مگر میشه در یک نظام اقتصادی که عدد رقم هاش انقدر حاشیه داره برم بگن حالا بیا ببینیم چند تا دووم میاری؟ نه اصلا اینطوری نیست، صحبت شده گفتن آقا شما تو اینجا احتمالا هستی، بعضی از اوقات تغییر میکنه. مثلا آن چیزی که من حالا شنیدم اینه که حامد آهنگی توی برساس همون در واقع سناریو قرار بود که زودتر حذف شه، ولی خب حامد آهنگی موجی رو بین مخاطبا آورده و یه جذبه ای رو داشته، یه کاراکتر جذابی داشته، گفتم ببین حیف اینو زود حذف کنیم، بذاریم تا آخرش بیاد بالا. و خب احتمالاً این رو شما بیننده‌ها بدونید که پلتفرم شبکه‌نش خانگی بر اساس آنالیز اعداد و ارقام و دیتا و اطلاعاتی که دارن میتونن بفهمن هر اپیزود و هر قسمت در واقع تا دقیقه چند بیشتر این پلیو داشته و من این رو در همکاریم دیدم که میگن که آقا اون قسمت بود آقای ایکس اومده بود، ببین که حذف شد 60% مخاطبات ریخت، خب یعنی از دقیقه 20 به بعد رو نیدن، اینو تو باید نگه داری یه جوری برش گردون تو بازی.
و حتی قسمت هایی که شاید چند بار دیده شده توسط مخاطب، این هم بالاخره تعیین کننده است. آقای قاسمیان، یه اثری مثل جوکر برای مخاطب یا به لحاظ فنی تولید اثر برای مخاطبش آفت هم داره یا نه؟
منظورتون از آفت آیا همین شوخیای دو پرلوس که در بارش صحبت کردیم؟
بالاخره من میگم تعیین زائقه میکنه برای مخاطبش و میتونه ارتقا بده، میتونه تنزل بده.
فکر نمی کنم. به نظر من پلتفرم ها بیشتر از زائقه عمومی استفاده میکنن تا اونو تغییرش بدن. تغییر زائقه عمومی به اون سادگی که گاهی در کشور خودمون در بعضی تحلیل ها گفته میشه واقعا نیست. یه کشور 80 میلیونی با این همه خورده فرهنگ ها واقعا به راحتی نمیشه زائقه عمومی رو تغییر داد. گاهی سالها باید طول بکشه که
خب
مردم یه چیزی رو بپذیرن.
الان نامه‌ای که برای احسان علی خانی، بر علیه احسان علی خانی نوشته شده و منتشر هم شد و به نظر شما اصلا این گونه برخورد با اثری که شما معتقدید که خیلی هم تاثیرگذار نیست در زائقه سازی که از جامعه داره بازخورد میگیره، این رو درست میدونید یا نه؟
حقیقتش نه. به نظر من یکی از آفت‌های رسانه در کشور ما اینه که ما رسانه رو زیاد جدی میگیریم. یعنی هم یه محصول سرگرمی مثل جوکر، یه محصول جدی‌تر مثل یک سریال جدیتر یا حتی یک رسانه خبری غیر نمایشی، ما همه رو اینقدر جدی میگیریم که گاهی یه خبر، یه گزارش، یه برنامه تلویزیونی، برنامه یه سریال یا هر چی میتونه بحرانی درست بکنه. این بحران بیشتر در ذهنه. به نظر من بحران واقعی رو، اتفاقات واقعی درست میکنه و ما اگه رسانه رو کمتر جدی بگیریم به نظرم اون رسانه هیچ اتفاقی نمیتونه رقم بزنه. چه میخواد جوکر باشه که شاید الان پربیانتر برنامه‌ایه که در کشورمون تولید توزیع میشه یا هر نوع دیگری از رسانه.
حالا جالب، ما چون معمولا جوکر رو هم به شکل خانوادگی و البته از طریق همون پلتفرم سکو میبینیم، نه در کانال ماهواره‌ای و نه در کانال‌های تلگرامی که معمولا و متاسفانه بارگذاری میکنند، این رو گفتم فقط برای اینکه مخاطبانمون هم بدونند. و خب ما قسمت بانوان رو دیدیم، یه فاصله ناخواسته افتاد تا فصل دوم. من بخشی از به عبارتی وایرالی های این سری جدید که آقایان بودند رو در فضای مجازی دیدم، احساس کردم که در واقع با فصلی مواجه نیستم که بتونم دست کم با فرزندم ببینم و این محدودیت رو بعید میدارم که خود فیلمو قائل شده باشه برای مخاطبانش، یا اگرم این کار کرده من به خاطر ندارم. آقای ناظمی محدودیتی رو قائل شده؟
نه، من به خاطر ندارم چنین نکته‌ای که میگید. حالا اگه بگم قطعا نه، واقعا شاید خطا داشته باشه، به خاطر ندارم.
یعنی احساس میکنم که فیلم های آقای عتیابی رو دارم میبینم تقریبا. خب
ولی نکته‌ای که وجود داره، یه بحث رو واقعا ما نباید فراموش کنیم، چون به اصطلاح جامعه مخاطبین این ویودی ها یا پلتفرم های نمایش خانگی واقعا در 60 ها و اوایل 70 ها، یعنی در 50 ها و 40 ها کماکان صفحه تلویزیون براشون خیلی اولویت داره و به سبک سنتی تر دنبال میکنن، قاطبه‌شون رو طبیعتاً تو هر چیزی هست و نسل جدید اینها نمیبینه مگه در شبکه اجتماعی به شکل بریدش. یعنی احتمالاً ته این دغدغه اون بحث اینه که فرزندان شما و همسرتون که مثلا میشه فرزندان اهالی اواخر 50 و اوایل 60 و اینها تو این بازه معنا داره براشون، ولی کلا این وجود نداره که مثلا فیلمو به این فکر کنه یا خود مخاطبین خیلی درگیش بشن. یه نکته خیلی مهمی به نظرم نباید اینجا از قلم بندازیم. برگردم به اون سوال که شما از آقای قاسمیان پرسیدین. ببینید، به نظرم یک تولید محتوایی که در یک پلتفرم، در واقع در یک زیستبوم که کل این زیستبوم 2 میلیون هم مخاطب نداره، جمعی همه فضای مجازی پلتفرم ها و نمایشخانگی ما شاید 2 میلیون هم مخاطب نداشته باشه، حتی زیر 1.500 حتی، بله، همه پلتفرم ها با هم، این هیچ وقت نمیتونه یک موج سازی به وجود بیاره. مثالش مثل آدم هایی که مثلا به یک آسیبی آغشتن در بدترین حالت، اونا به این آغشتن میرن دنبالش و دارن لذتشو میبرن یا آسیبشو میبرن یا هر چیزی، ولی این نمیتونه موج سازی کنه. اتفاقی که موج سازی میتونه کنه دو تا مسئله است که نظرم خیلی مهمه. یکی پیوست شبکه اجتماعیشه و خیلی مهمتر بحث خود تلویزیونه. تلویزیون ما مردم خیلی از اوقات از رقیب تلویزیون که این پلتفرم ها هم دنبالش نمیرن، هنوز دنبال تلویزیون هم.
بله.
ولی یه هم اینیم که تلویزیون تو شب عیدش بازیگرهای بعضن غیر ستاره و درجه چند این مجموعه ها رو میاره توش، یه هم میشن جماعتی که کل مردم مخاطبشن.
یعنی اگه تلویزیون ضریب نده بهشون شاید انقدر هم دیده نشن. ممنونم و متشکرم از شما آقای ناظمی. آقای قاسمی از شما سپاسگزارم و ممنونم از شما، ممنونم و باهاتون خدافظی میکنم. همینطور با شنوندگان محترم به تماشای فیلم های سینمای ایران در سالن های سینما برید. خدا نگهدار.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
امروز وظیفه چیست؟ کمک به مقاومت. هر کسی هر کدوم میتونه باید به مقاومت. کمک به مقاومت وظیفه است. هر کسی هر کدوم میتونه باید به مقاومت.
ایران همدل.
برای شرکت در پویش ایران همدل می توانید کمک های مالی خود را از طریق کد دستوری 3*14 ارسال کنید.
سید عزیز ما خوب به مقامات عالیه شهدا عروج کرد و او خود به اونچه که آرزوی اون رو داشت رسید، لکن یک یادگار مندگاری هم در اینجا گذاشت و او حزب الله. حزب الله به برکت شجاعت سید و درایت سید و صبر و توکل عجیبی که او داشت رشد کرد، رشد فوق‌العاده‌ای کرد و حقیقتاً تبدیل شد به تشکیلاتی که دشمن مجهز مسلح به انواع سلاح‌های مادی و بیانی و تبلیغی و رسانه‌ای و غیره نتوانسته و او فائق بیاد و انشالله نخواهد توانست فائق بیاد. حزب الله رو یه چنین موجودی تبدیل کرده به چنین پدیده ای حزب الله رو بر اون آقای سیدحسن نصرالله.
تبر خورد و نیفتاد، تو قد کشیدی تا رهایی سر به آزاد. نصر خدا ای هم نشین حزب الله، خون تو تکثیر نوای عاشقان با. از دید بیرون می روی جان دقایق، یاد از یاد تو یک باب شقایق. آزاد مرد ای سید حزب شهیدان، ای جان گرفته از تو صدها سر به عاشق.
از دست تا تهران ما ایستاده
تنگ پاره عمار یاسر گرفتی خواب از چشمای کافه تو بازوی علی یا روح عباس تو شعری شعر خون و شعر احساس تو شعری شعر خون و شعر احساس فرزندان لبنانی هم دوش هم رزمان ایرانی هم سایه سیمرغ خصم افکن بر قله قاف سلیمانی با دشمن بیریشه می جنگیم با قاتل اندیشه می جنگیم ما مشت پور دین ایرانی با گنبدی از شیشه می جنگی ما ایستاده ایم با قدرت توفان از زاهیه
نشانی سایت شبکه رادیویی گفتگو در فضای مجازی www.radiogoftegu.ir.
بسم الله الرحمن الرحیم. فراخوان 15 جشنواره مردمی فیلم عمار تمدید شد. این دوره از جشنواره در 4 بخش رقابتی، فیلم ما، اکران مردمی، جوایز مردمی برگزار می گردد. محورهای موضوعی جشنواره عبارتند از نهضت جهانی مستضعفین، نظم جدید جهانی، آرمان روح الله، جمهور پیروز، عدالت، رویای ایرانی، حافظه ملی، جنگ اقتصادی و جنگ فرهنگی. علاقمندان می توانند آثار خود را در قالب فیلم داستانی، فیلم مستند، پویا نمایی، نما آهن، تولیدات تلویزیونی، برنامه اینترنتی، تولیدات فضای مجازی، فیلم نامه، تولیدات هوش مصنوعی به دبیرخانه جشنواره عمار با نشانی fanus.amarfilm.ir ارسال کنند. مهلت ارسال آثار تا 30 آبان ماه 1403. 15 جشنواره مردمی فیلم عمار.
رادیو مقاومت.
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما وضعی قوم فی عقر دارهم الا ذلک. مجموعه مقاومت در این منطقه توانایی خودش رو در مواجهه با استکبار، در مواجهه با آمریکا، در مواجهه با جبهه متحد کفر و ظلم نشان داده.
کل بناء کل مطار کل الاوکار لن تسلم فلتسمع ولتعلم أن رجال الله إليك قد فتحت أبواب جهنم
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز بشنوید.
تنبئ بالحسم وبالنصر يا جيشا مهزوما أعلم إن عدت عدنا ولن نرحم فرجال الله قد فتحت أبواب جهنم.
راديو مقاومة صدای استقامت تا پیروزی پیروزی.
در این فرصت نوبت میرسه به برنامه گفتم گفت. به اتفاق از شبکه رادیو گفتگو این برنامه رو با هم میشنویم.
گفتم
نفوس حق و نفس میدهند.
گفتم
اصلا آقا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
گفتم که اشتباه کردم.
گفتم الستو بربکم. گفت بلا قالوا بلا. گفتم گفت. گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه. گفتم حق مردم. گفت
یکی از موارد حق و ناس اونه که ما باید خودمون رو نسبت به زندگی و معیشت دیگران مسئول بدونیم.
حجت الاسلام و المسلمین، علی صادقی.
و حق نداریم بی تفاوت باشیم. این مسئله در قرآن به عنوان انفاق اومده. خداوند مهربان در سوره زاریات آیه 19 در اوصاف اهل بهشت می فرماید اونها کسانی هستند که در اموالشان حق و قسمتی را برای فقرا و مساکین قرار دادند. و در آیه 265 از سوره مبارکه بقره خداوند متعال انفاق رو در کنار ایمان به خدا و پیامبرش قرار داده. باید برای ما مهم باشه که فقرا و کسایی که مشکل مالی دارن چطور زندگی میکنن و هر کس در حد توانش باید به هر طریق که میتونه به اونها کمک کنه. امام صادق علیه السلام فرمودن ملعون است، ملعون است کسی که خداوند مالی به او بدهد و او از آن مال به فقرا کمک نکند. توجه کنید که ما هر چی داریم لطف و هدیه خداست. اینها کسانی هستند که خدا از اونها به عنوان بخیل یاد کرده. امام علی علیه السلام می فرماید بخیل و خسیس بودن در بردارنده همه بدی هاست و افساری است که بخیل و خسیس را به سوی هر بدی و زشتی می کشد. در سوره قصص اومده که وقتی به قارون که از بدترین صاحبان عذابه گفته شد از اموالت به فقرا بده، گفت من این اموال رو با توانایی و دانش خودم به دست آوردم و به کسی نمیدم. و در آیه 36 سوره یاسین وقتی به کافران گفته می شود که از اموالتان به فقرا کمک کنید، میگویند آیا به کسی کمک کنیم که اگر خدا می خواست خودش به او هم روزی می داد؟ مواظب باشیم.
گفتم یا نگفتم. گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت. گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید.
خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند.